ساعت 7:30 اینجا پارک شهر رادیو تهرانه و حالا مهمان داریم خانم ها آقایان در خصوص بازگشایی مدارس. حرف و حدیث بسیاره با توجه به این که خیلی ها میگن که بعد از بازگشایی مدارس متاسفانه آمار کرونا در کشور دوباره روند صعودی پیدا کرده. به همین دلیل حالا در پارک شهر میزبان جناب آقای احمد محمودزاده، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی هستیم. آقای محمودزاده سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی.
ارادتمندم. پیشتر در ایام نوروز در خصوص بازگشایی مدارس یادم میاد که صحبت داشتیم با مسئولان آموزش و پرورش و خب مثال میزدن که در خیلی از کشورهای جهان که درگیر بودن با کرونا مدارس به روند معمول خودشون بازگشتن و آموزش دیگه مجازی نیستش. اما آقای محمودزاده خیلی از والدین این نکته رو مطرح میکنن که آیا بهتر نبود که حداقل یک فرصت 10 روزه بعد از تعطیلات قائل میشدیم با توجه به انتقال بیماری در بین دانش آموزا و بعد مدارس رو بازگشایی میکردیم؟
آیا آمدی عزیز، ببینید که هر زمان این بازگشایی اتفاق می افتاد، حقیقتش این موضوع خب از شاید بین دانش آموزان و خانواده های محترم مطرح می شد. ببینید کاری که انجام شد کار بسیار بزرگی بود، نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و پیگیری های خاص بود که خوشبختانه با تأکید دولت محترم و با دستوری و نگاه خوب مقام عالی وزارت به همراهی تیم وزارت آموزش و پرورش، شورای معاونین، مدیران محترم کل استان‌ها انجام پذیرفت. یعنی از خیلی وقت‌ها قبل از آلا می‌خوام اینو عرض کنم شما که تقریبا دی ماه این برنامه‌ریزی در حال انجام بود که یک فرصتی پیش بیاد که ما مدارس حضوری را داشته باشیم. چه خوشبختانه آزمون و امتحانات که در دی ماه اتفاق افتاد به صورت حضوری تقریبا تاکید بر همین موضوع هم بود. خب کاری که دیگر کشورها از ماها و برخی از کشورها از سالهای پیش شروع کرده بودند، شما اگر بحث آمار کشورها را داشته باشید، خیلی از کشورهایی که خب همین کرونا براشون اتفاق افتاد از سال پیش، یک سال پیش این شروع و این آموزش حضوری را شروع کرده بودند که من لیست رو دارم حالا بعضی هاشون اشاره میکنم. تعطیلی در ایران به 62 هفته رسیده، یعنی کاری که نباید اجازه میدادیم این کار اتفاق میافتاد، چون آسیب‌های بسیار جدی برای دانش آموزا انجام پذیرفت که به بخشی اشاره میکنم. به نظر میرسید که واکسینه کردن بیش از 85% از مردم شریف ایران اسلامی که به نظر کارشناسان بحث وزارت بهداشت این محیط امنی را در کشور ایجاد میکنه، یعنی این همگانی شدن هم واکسیناسیون و هم رعایت پروتکل های بهداشتی که انصافا وقت زیادی هم از همه ماها بود. خود دستاندرکاران موضوع در وزارت بهداشت، ستاد کرونا، خود اصحاب مطبوعات و رسانه و خود صدا و سیما فضا را برای اینکه این واکسینه کردن همگانی بشه بیش از 85% در کنار این رعایت پروتکل های بهداشتی انجام بپذیره، همه دانش آموزان، مردم شریف ایران وقتی وارد یه جمعی میشوند هم این فاصله گذاری رو انجام بدن، در کنار این از ماسک استفاده کنن و بحث ضد عفونی و الکل هم با هم خودشون همراه داشته باشن، احساس میکردیم که تیم فضا را برای بازگشایی مدارس آماده کرده بود که خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش هم از این فضا استفاده کرد. به نظرم میرسه که اگر خانواده ها انشاءالله همراهی خوبی را با این موضوع داشته باشن که دارند، حالا من آمارم عرض میکنم در ادامه صحبت ها، انشاءالله ما آسیب جدی که در حوزه های مختلف در سال گذشته و 2 سال گذشته دیدیم، فقر یادگیری اتفاق افتاد، افت تحصیلی شدیدی را داشتیم، آماری نداد اینها را داره نشون میده برای ما، نابرابری آموزشی افزایش پیدا کرد، پوشش تحصیلی کاهش پیدا کرد، ترک تحصیل رو در بین دانش آموزا داشتیم، تهدید سلامتی و تندرستی دانش آموزان به جا گذاشته شد، آسیب های روحی و روانی جدی برای دانش آموزان و خانواده ها ایجاد شد، زندگی مدرسه‌ای و کار گروهی و آموزش‌های همسالان و همسن‌ها به
همین. یعنی معتقدین که فایده بازگشایی مدارس حتما بیشتر از ضرریه که ممکنه داشته باشه برای سلامت بچه‌ها؟
ان شاءالله که ضرر نداره. ما تون از قدم سلامتی بچه‌ها.
آقا شما فرمودین برنامه‌ریزی صورت گرفته بوده، برنامه‌ریزی خیلی خوبی هم صورت گرفته بوده به زعم شما. ولی الان مثلا خبر میرسه که در مدارس جنوب تهران، در حاشیه تهران، کلاس‌های 45 نفر 50 نفر هم دایره، یعنی بچه‌ها خیلی متراکم سر کلاس میشینن. حتما میدونید دیگه بچه اون سن سالم اینکه ازش بخوای ماسک بزنه و رعایت بکنه شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو تا حد زیادی ممکنه امکان پذیر نباشه. یعنی معلم هی بخواد تذکر بده که ماسک تو بزن دیگه، چجوری تدریس کنه، چجوری حواسش به ماسک بچه‌ها باشه.
این آقای این از اون بحثایی هست. حقیقتش ما به مدارسیش تراکم بالایی هم داره، یه نوعی اشاره شده کلاسایی که تراکمشون بالاست تقریبا برنامه‌ریزی شده که از ظرفیت‌های سایر کلاس‌ها، از ظرفیت‌های نمازخونه‌ها، کتابخونه‌ها
و الان نداریم کلاس 45 نفر الان نداریم.
چرا هست، احتمال داره در برخی از استانهامون در خود تهران هم کلاس‌های تراکم بالا هم باشه. عرض کردم شرایط مشکلداری نیست برای بحث انتقال ویروس برای در حوزه دانش آموزی. عرض کردم همین روایت پروتکل‌هایی که مد نظر هست که ماسک تقریبا
کلاس 45 نفره آقای معمولی چطور میشه پروتکل توش رعایت کرد؟
خود ماسک زدن 85% از انتقال ویروس را جلوگیری میکنه، همین فقط یک ماسک زدن.
خب اگه این طور بود که اصلا چرا تعطیل کردیم از اول ماسک میزدیم دیگه؟
نه الان به این رسیدیم، کل کشور در کل دنیا به این رسیده شده. این فقط حرف ایرانی نیست که در کل دنیا الان به این موضوع رسیدن. روز اگر روزهای اول یادتون باشه تمامی خیابان‌ها اینا رو ضدعفونی می‌کردن، زیر پا کفش پاها رو ضدعفونی می‌کردن. خب شما حتما استحضار دارید این موضوعاتو. الان نظر کارشناسان وزارت بهداشت در دنیا اینا، نه در ایران، اگر فردی ما از ماسک استفاده کنه حدود 85% جلوی انتقال ویروس رو میگیره. خب بعض این که این بحث قرنطینه اتفاق میفته، بحث نمیدونم موضوع خود پروتکل بهداشتی که خب حالا دانش آموزی اگر مریض هست وارد مدرسه نمیشه، نمیدونم خانواده اگر مشکل داره وارد مدرسه تو جمع‌ها ورود پیدا نمیکنه، خود رعایت این پروتکل هم تا اون 15% دیگر هم کمک میکنه. و در کنار اینن که یک سطحی از بحث اون انتقالیه که در روزهای اول شکل پذیرفته بود که آسیب جدی به سلامت جسمی دانش آموزا و بعضا خانواده ها داشت، با بحث واکسینو کردن تقریبا تا حدودی اونم کمرنگ شده. الان این شکلی
خب دانش آموزای ما واکسینه شدن،
بالای 12 سال حدود 95% 92% دانش آموزا دوز اول رو زدن، 85% دوز دوم رو زدن.
زیر 12 سال چی؟
بالای 12 سال.
زیر 12 سال چی؟
نه زیر 12 سال هنوز توصیه نشده، جایی هم برای این موضوع نیست. خب استعدادم داری که در بحث زیر 12 سالها بحث شرایط ایمنی دانش آموزها برای این موضوع سطح ایمنیشون بالاتره. خب در خود معلمین هم بالای 95% معلم ها بحث واکسیناسیون انجام پذیرفته. آماری هم که در مدارس ما داریم که حالا عدم حضور هست، در بین دانش آموزا حدود 8% کسایی که بیماری دارن. بعدی این شکلی نیست، ما دلایل اصلی غیبت و ما استعداد داریم که الان 85% دانش آموزا در مدرسه حضور دارن، 86%. خب 98% از کادر و معلمین عزیز ما در مدرسه حضور دارن.
بله.
دلایل اصلی غیبت دانش آموزا 8% بیماریه، 8%ش بیماریه، 55% مسافرت و سایر دلایل بود، 37% عدم همراهی با برنامه بود که ما از خانواده‌های محترم، از دانش آموزان عزیز، خود معلمین هم خواهش می‌کنیم که انشالله حضور پیدا کنن، چون چش آسیب جدی هست کردم دیدیم. یعنی فرصت باقی مانده بله. تا پایان سال تحصیلی که خیلی هم کم یعنی مونده این پایان سال تحصیلی، این که هم چون آزمون ها و امتحانات هم به صورت کاملا حضوریه و از تمامی کتاب های درسیه، هم رفع این مشکلات و بحث آسیب هایی که خب در حوزه آموزش هم بچه ها دیده بودن با همراهی معلم ها اتفاق بیفته و انشالله آماده بشن برای یک آزمون، یک امتحان خوبه آخر سال تحصیل.
من فقط متوجه نشدم این برنامه‌ای که شما بارها بهش اشاره کردین دقیقاً نمودش کجا بوده، چون اشاره کردین که کلاس 45 نفره که همچنان هست، بعد ما آلودگی هوا رو داشتیم که اینم احتمالاً پیش بینی شده بوده توسط هواشناسی و بعد در آموزش پرورش به این فکر نشده که آقا اگه آلودگی هوا ما داریم، بعد از طرفی میگیم که باید در و پنجره رو ببندیم که ریزگردها وارد کلاس نشه، از طرف دیگه میگیم تهویه هوا، اینا سخت میشه. و بعد مثلا وقتی دو ماه از سال تحصیلی باقی مونده، فراهم کردن سرویس رفت و آمد برای والدین برای فرزندانشون سخت میشه. الان بعضی از والدین به ما پیام دادن که تو روزی 100 هزار تومان باید کرایه فقط تاکسی بدید.
اجازه بدید آقای عزیز، آقای بزرگوار، جناب آقای
امیدی
عزیز، اگر این اتفاق انجام نمیپذیرفت، شما اگر فکر میکنید که مثلا در یک روز خاص این تصمیم گرفته شده، 86% از دانش آموزان و یه فراخوان آموزش پرورش در مدرسه حضور پیدا نمی کردن. این نیست. هم شما بس تشنگی دانش آموزان، خود علاقه خانواده ها به حضور آموزش حضوری
خب آخه مگه اجباری نبوده؟ یعنی مجبور مگه نبودن حضور پیدا کنن؟
نه خب نه، همین الان کسایی که حضور پیدا نکردن چرا حضور پیدا نکردن؟ همون 14% که حضور پیدا
اتفاقا نکردن. حرف همین الان تکلیف اونایی که حضور پیدا نکردن چیه؟ چون دیگه آموزش مجازی هم که نداریم.
همین دیگه عرض کردم خدمت اون 8% که حضور پیدا نکردن، آموزش پرورش برای اونها برنامه داره به شرایطون، شرایطی که بحث بیماری خاص دارن، پیش بیماری زمینه‌ای دارن، یا اینکه به دلیل کرونا و ایام نگاهت در کرونا حضور پیدا نمی‌کنن، توسط معلمین در بستر شاد این کار براشون داره اتفاق می‌افته.
یعنی شاد همچنان برقراره؟
برای همین موضوع و برقرار مشکل خاصی نمی‌سازیم بابت، ولی به دانش آموزایی که به دلیل ترس دارن این کار انجام میدن، خود خانواده هم راهی نمیتونن، خب این جزء غیبت های دانش آموزا محسوب میشه. خب تاثیر گذارم از در بحث ایام سال تحصیلیشون برای آزمون و بحث های متناسب با اون قوانین و مقررات ساری جاری مدرسه تصمیم گیری میشه برای این. ولی ما درخواستمون از خانواده های این است که این اعتماد و اطمینان را به آموزش پرورش داشته باشن. این برنامه‌ریزی خوب در آموزش پرورش انجام پذیرفته. درسته در بعضی جا می‌فرمایید که تعداد دانش آموز بیشتر هست و خب شاید این بعضی جاها قابل قبول نباشه برای ورودی دانش آموز به مدرسه، بحث تراکم بالای 45% و اینها 45 نفر و اینها در بعضی از جاهای تهران یا حالا در برخی از استان‌ها مون کلتن توصیه‌های خاصی هم به اونها شده، یعنی قرار شده که اگر تا حد امکان از شیفت بعد از ظهرشون هم بعدن استفاده کنه، قرار شده از جاهای مناسب بحث نمازخانه و کتابخانه‌شون هم استفاده بشه. ان شاء الله این مدیران محترم مدارس با برنامه‌ریزی که انجام دادن و همراهی که با وزارت آموزش پرورش انجام دادن، این فضا را برای حضور بقیه دانش آموزان هم فراهم کنن که تا ما ان شاء الله عرض کردم آسیب بیشتر از این در حوزه آموزش و مسائل تربیتی و پرورشی ندید.
خیلی خوب، امیدوارم در حوزه سلامت هم آسیبی نبینن فرزندان این مملکت و حتما آموزش پرورش هم همچین دغدغه‌ای داره. از شما بسیار ممنونم آقای محمودزاده، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش.
دست شما هم درد نکنه، بزرگواری فرمودید.
زنده باشید.
صبح که میشه ما اتفاقات رو ورق میزنیم. سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. مجله صبح رادیو تهران.
بخش دیگری از جلسه علنی روز گذشته شورای شهر، آقای حبیب کاشانی صحبت میکنن.
من از قوه قضاییه خواهشم این هستش که این رو به ویژه نگاه باید نگاه کنن، یعنی از رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور میخوام این موضوع روز گذشته رو خیلی دقیق، این ترک فعله، این که ما بگیم چند تا آدم اورژانس خبر بدن دوچاره مثلا مسمومیت شدن، نه بگیم چند تا آدم دیروز فوت شدن. آماری که آقای میرزایی میدن که حتما صحیح هست چون علمی هست، بیش از 11 برابر حد مجاز در ایستگاه شریف هستش، یعنی بیش از 1100. این ترک فعله. خدای متعال تو قرآن میگه نجات یه آدم نجات همه ی آدم ماست. جون آدم ها ارزش داره. خدا پای یه جون یه آدم وایساده. تا ده شب چه اتفاقی میفته؟ ده شب اعلام میکنیم که چه، خب ده شب چه اتفاقی افتاد؟ خواهش اکیدم این هستش. ما هممون توی این فکر هستیم، مردمی که اومدن کارشونه، زندگیشونه، معیشتشونه. این که شوخیمه که بداریم، این ترک فعله. این باید این اتفاق میافتاد که خدایی نکرده آسیبی نشه. خدا میدونه من حالا بعضا به این مراکز نگهداری کودکان استثنایی سر میزنم، بچه‌هایی که دچار اوتیسم هستن میگن که اینها زنهای بارداری هستن که تو اوج آلودگی هوا بیرون اومدن و این ناخودآگاه رو زنهای باردار اثر گذاشته. من علم اینو ندارم، این حرفیه که توی اون مراکز شنیدم. آثاری که رو قلبی ها داره، رو مغزی ها داره، رو ریه داره، رو شیمیایی ها داره، رو زنان باردار داره، رو پیرمرد، رو پیرزن داره، این که انصاف نیستش که.
و این داستان ادامه دارد همچنان. ساعت شد 7:46. بفرمایید دیگه نظرتون رو. به نظرتون خوب شد تعطیل نشد بعد از اون آلودگی گسترده هوا، یا اینکه نه بهتر بود تعطیل میشد؟ 3094-2265-2465-2265-2466 راه های ارتباطتون با ماست. همکنون خانم نهانی در استودیو هستن. سلام به شما.
سلام میکنم آقای امیدی، صبح شما بخیر. سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه پارک شهر. داشتم به این فکر میکردم این روزهایی که به هر حال فیلم های سینمایی و سینمای بلند ما درگیر حاشیه های خیلی زیادیه و راستش فضایی که فیلم های بلند به خودشون اختصاص دادن دیگه خیلی مطلوب نیست و خیلی نمیتونه آدم ها رو به سمت خودش جذب کنه. تنها امید یه عده سینماگرها فیلم های کوتاه و مستنده و به خصوص بچه هایی که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن. اما ما میخواییم امروز در مورد یک رویداد و اتفاقی صحبت کنیم که قرار حامی فیلم های کوتاه باشه، قرار حامی کسایی باشه که ایده های نو دارن، فیلمنامه های خوب دارن و میخوان توی عرصه فیلم های کوتاه فعالیت کنن. ما همین الان یک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای پویان صدقی، مدیر اجرایی یک رویداد تازه که حالا بذارید از زبان خودشون بیشتر بشنویم. آقای صدقی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر خانم نهانی، امیدوارم خوب باشین. من در خدمتتونم.
سلامت باشین. خب تا جایی که من میدونم قراره که برای بچه‌هایی که سازنده فیلم‌های کوتاه هستن یه اتفاق خوبی بیفته و قراره که فیلمنامه‌های خوب انتخاب بشه، ازشون حمایت بشه و این فیلم‌ها ساخته بشه. حالا شما برای ما توضیح بدید که این روال به چه شکل و به چه صورته و اصلا چرا تصمیم گرفتین که این اتفاق رو برگزار کنید؟
اول از همه ما حدود 4 سال پیش شروع کردیم به نمایش تخصصی فیلم های کوتاه به صورت آنلاین و بعد دیدن این خلایی و برخورد کردن با خیلی عظیم مخاطبانی که نیاز به تماشای فیلم های کوتاه دارن، همینجوری تقاضا میرفت بالاتر. از اون ور هم دیدن فیلمسازانی که تشنه ساختن کارهای جدیدشون هستن، تا این سالا تلاش کردیم که حالا تک و توک کمک کنیم که این آثار ساخته بشن، تو جشنواره داخلی خارجی نمایش داده بشن و از این منظر ابتدای در واقع انتهای پارسال تصمیم گرفتیم یه فراخوانی اعلام بکنیم که بتونیم از ساخت تعداد بیشتری از کارهای فعالان توی حوزه سینمای کوتاه حمایت بکنیم.
بله.
و این فراخوانی که اعلام کردیم توی 3 بخش مستند، داستانی و انیمیشن قراره که کار بسازیم توی هر بخش یک فیلم و این فراخوان رو 22 اسفند ما اعلام کردیم و تا امروز ادامه داشت که ما 1 هفته دیگه هم تمدیدش کردیم که فیلمنامه‌های بیشتری به دستمون برسه. تا این لحظه نزدیک 400 تا فیلمنامه به دستمون رسیده.
بله.
و
این 400 نفری که فیلم نامه فرستادن کسایی هستن که برای اولین بار میخوان فیلم کوتاه بسازن یا نه افرادی هستن که اصلا سابقه این کارو دارن ولی شاید سرمایه گذاری ندارن برای اینکه کارشون ساخته بشه؟
از هر دو قش هستن و ما فراخوان یک جوری تنظیم کردیم که حتی اگر فردی کارگردان هم نباشه، یعنی صرفا به عنوان فیلم نامه نویس میتونه تو این فراخوان شرکت بکنه، قصه‌ش رو فیلمش ارائه بده. علتش هم این بود که ما افرادی داریم که اصلا شد علاقه نداشته باشن که کارگردان بشن،
بله.
ولی خب قصه رو دارن، فیلمنامه رو دارن و میخوان توی این عرصه فعالیت بکنن. از هر دو طرف هست، هم فرد با تجربه‌ای هست که شاید کار پنجمشه ششمشه و در این فراخوان شرکت کرده.
خب این برای اون انتخاب شما بعدن باعث مثلا اتفاقایی نمیشه؟ یعنی شما به این نگاه نمی کنید که چه کسی این فیلمنامه رو فرستاده؟ صرفا فیلمنامه برای شما مهمه؟
ما دنبال قصه خوبی صادقانه، یعنی اصلا تو فراخوانمون هم نوشتیم یکی از اون چیزهایی که خیلی دنبالشیم قصه خوبه.
این قصه خوب اگر توسط یک آدمی باشه که اولین تجربهش هم هست میتونه پذیرفته بشه.
میتونه پذیرفته بشه، بله. ولی خب ملاحظات دیگری داریم، میگن در واقع تو همون فراخانمون هم ما یک پرسشنامه حدود 12 بخشی داریم که از پلات گرفته تا رزومه قبلی فرد ارسال کننده،
بله،
تا حتی نمونه تصویری. اینکه نمونه تصویری داشته باشه فرد قطعا امتیازه، بخاطر اینکه ما میدونیم که میتونه از پس کار بر بیاد، ولی به این شکلی که نخونیم نبینیم، چون اگه قرار بود نبینیم و نخونیم مثلا خب محدودیت ایجاد میکردیم و گفتیم مثلا افرادی با فلان قد سابقه باید فقط صرفا کارشون ارسال بکنن. برای همین محدودیت از این لحاظ نداریم، ولی خب طبعا توی بررسی رزومه ها خیلی بدیهیه که فردی که رزومه بهتری داره میتونه خب شانس بیشتری
هم داره. آقای صدقی، الان اگر که حالا یکی از کسایی که داره صدای شما رو میشنوه بخواد که توی این رویداد شرکت کنه، بخواد که به هر حال شانسش رو امتحان کنه و ببینه که حالا اگر یک فیلمنامه خوب داره از همین الان اقدام کنه و تلاش کنه برای اینکه اون کار ساخته بشه، بعد چه مرحله‌ای رو طی کنه؟ چون شما گفتی که یک هفته دیگه همین فراخوان تمدید شده.
بله بله، ما یه آدرس در واقع ارسال فراخوان داریم که در واقع از اون طریق میتونن مطالعه کنن، هم قوانین رو بخونن، هم وارد اون فرم بشن، فرم رو پر کنن که اگه اجازه بدید من آدرسو بهتون بگم که از اونجا میتونن. vudio.ir/prestige که میتونن دوستان علاقمندان مراجعه بکنن از اون طریق و کارشون ارسال بکنن.
خیلی ممنونم، امیدوارم که این فضایی که حالا برای اولین بار هم هست ایجاد شده یک فضایی باشه که خیلی جدی از بچه‌های فیلمساز، اونهایی که فیلم‌های کوتاه یا مستند می‌سازن، بتونه حمایت کنه و در آینده این حمایت افزایش پیدا کنه. یعنی اگر شما الان به دنبال این هستید که یه دونه فیلمنامه خوب انتخاب کنید توی اون سه بخشی که گفتید، در آینده نه چندان دور این یک فیلمنامه تبدیل به فیلمنامه‌های بیشتری بشه که آدم‌های مختلف با استعدادهای مختلف برای شما ارسال کنند و شما با عنوان حامی کمک کنید تا فیلم‌های کوتاه بهتر و مطلوب‌تری ساخته بشه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
مرسی.
سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
همچنین. خدا نگهدار.
ببینید، تعطیلی ما دیگه خیلی زیاد داشتیم، به خاطر همین دوستان تصمیم گرفتن که آلودگی هوا مگه از حد مرزم بگذره اینا باز بذارن و سلامتی مردم براشون مهم هست، ولی خب دیگه چون تعطیلات عیدام در پیش داشتیم خواستن همه برن سر کار، دید بازدیدشون نو بشه. مرسی، رویه هستم از تهران.
اگر قرار باشه برای هر حادثه کوچیک تعطیل کنیم، کی جبران ضرر زیار این جامعه را خواهد کرد؟ الان بیش از دو سال مدارس تعطیله، بخشای مختلف تعطیله. اگر قرار باشه که با یک هر اتفاق کوچیک تعطیل بشه، این ضربات خلاصه برای جامعه قابل جبران نیست.
خب خیلی ممنونم از شما. در مورد گفتگو با آقای محمودزاده معاون وزیر آموزش پرورش، الان میبینم که کلی پیام برای ما فرستادید، چه حیف که بعد از پایان گفتگو بوده، ولی خیلی اشاره کردن که آقا این تراکم جمعیتی در کلاس‌ها اتفاقا فقط مربوط به مدارس جنوب شهر هم نمیشه، که همون هم نباید باشه، ولی گفتن مثلا در منطقه نارمک، در تهران، پارس کلاس‌های 45 نفره، بالای 45 نفره تشکیل شده. دوستی گفتن پسر من کلاس پنجم 38 نفر است کلاسشون، بعد معلم کلاس ششم نیومده، اونا رو هم آوردن تو کلاس اینا نشوندن. خیلی برنامه‌ریزی شده. خلاصه دوستان گفتن که آماده بودن برای بازگشایی مدارس، که این برنامه‌ریزی نمیدونم چرا به این شکل نمایان شده در مدارس تهران و احتمالاً کشور. خدا به خیر کنه دیگه، میگن اجبار زوره، باید برن سر کلاس دانش آموزان. و شادم خیلی‌ها گفتن عمل نمی‌کنه، چون آقای محمودزاده اشاره کردن شاد برقراره، الان خیلی گفتن آقا شادم کار نمی‌کنه. حالا گزارشی که الان شما دارید برای ما ارسال می‌کنید، امیدوارم در گفتگوهای دیگری که ترتیب میدین بتونیم ازش استفاده کنیم. بریم استدیو صدای شهر، 5 دقیقه دیگه برمیگردیم. خب متاسفانه ارتباطمون با صدای شهر برقرار نشد. خواهش میکنم که همچنان با همون در ارتباط باشید، از طریق 30094 بفرمایید که نظرتون در خصوص تعطیل نشدن مدارس و ادارات بعد از آلودگی هوای گسترده‌ای که در تهران و برخی از استان‌ها داشتیم چیه؟ فکر می‌کنید که این تصمیم درستی بود یا بهتر بود تعطیل می‌شد؟ 30094 2265 2465 و 2265 2466 راه‌های ارتباط شما با ماست در پارک شهر رادیو تهران.
به نام خدا. سلام، من زهرا سادات رحیم حسینی هستم و اینجا مجازیست پارک شهره. ممنون که قرار منو بشنوید. از هر جای این تهران بزرگ که شنونده ما هستید بهتون صبح بخیر میگیم، به ویژه اونایی که دارن صدای بنده رو از داخل خودروهای داخلی میشنوند. یه فیلمی در فضای مجازی منتشر شده از یه بنده خدایی که نشسته به چشم مشتری یکی از این خودروهای داخلی 0 کیلومتر کارخونه‌ای رو رصد کرده و توصیفاتش یه جوریه که اصلا ماشین نگو، طلا بگو.
ماشین اخیراً برای با مامانم ثبت نام کردم، واسه همین ثبت نامه ایران خودرو. نگاه کنید کاملا حلبی هستیم. بعد این سقف قراره از جون مام بابای من محافظت کنه. بعد اینجا رو ببینید، این درزا رو، چند که اینجا بارون اومد کلن این ماشین داخلش پر از در واقع بارون شد و آب شد. حالا اینجا رو نگاه کنید این یه انگوش کامل میره داخلش. این وضعیت سفر ماشین نو. دو تا مورد هم داخل ماشین بگم راضی باشین. اول اینو بدون شرح ببینید که این چجوریه. این دستگیره‌هاش هم بچه‌ها تو میان مثلا بکشیده اینجاش، خب کاملا دستتون رو بپاره میکنه. و نهایتا سلطان مونتاژ اینجا رو ببینید که وقتی در باز میشه این میگیره به اون جلویه و در رو نمیذاره باز بشه.
سکوت میکنم که این سکوت منطقی تر است. مردم که خیلی وقت گلایه مندن از کیفیت خودروها. جالب، دیروز هم یکی از نماینده های مجلس گفت مجلس هم صراحتا اعلام کرده نمیتونه در برابر این ظلم فاحش خودروسازها صبوری کنه. خودروسازهای عزیز یک کاری بکنید دیگه، نوروز امسال هم اینقدر که به خاطر تصادف کشته داشتیم به خاطر کرونا نداشتیم. گوش میدی چی میگم؟ با شما هم دوست عزیز. یه خبری تازگی ها بین دوستداران محیط زیست داره در فضای مجازی دست به دست میشه که داستان جالبی هم داره. اونم قضیه ساخت پتروشیمی در میانکاله است. میخوان در میانکاله پتروشیمی بسازن در حالی که سازمان محیط زیست اعلام کرده اصلا مجوزش رو صادر نکرده. حالا یه خبرنگاری رفته اونجا و روایت جالبی از پشت کار دوستان در امر ساخت و ساز پتروشیمی میانکاله داشته. بخشی از اونو با هم بشنویم.
ما الان تو نزدیکترین فاصله تقریبا میانکاله هستیم و پشت سر من همون منطقه‌ای هستش که قرار اون پروژه پتروشیمی افتتاح بشه و داره کاراش انجام میشه. دیشب آخر شب حالا صفحه اول روزنامه رسمی دولت اومد، عکسش امروز هم منتشر شد، یک سری اخبار هم از این ور اونور به گوش رسید که سازمان محیط زیست جدن و شدیداً با این پروژه مخالفه و گویا دستوراتی هم برای توقفش داده شده. ما همین الان تا دم فنسا و کانکسا و حالا اون ماشینالات این پروژه و پیمانکاراش رفتیم، جدا دارن کار میکنن، خیلی با سرعت بالا، تعداد زیاد، هیچ کدومشون هم بومی نیستن. از مردم منطقه هم که پرسیدیم و دوستانی که همراهمون بودن، هیچ کدومشون هم بومی نیستن، دارن کار میکنن، زمین ها رو دارن میکنن، درخت میکنن، گویا قرار 40,000 تا درخت کاشته بشه.